بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 265، سطر هفتم. او یکونو کما عبداه العلامت و شیرازی من ان یکون از ثوابت و دوائر البروجه علا محدب فلک زحل. بس در توجیه عدد 70 با توجه به عدد افلاک داشتیم، گفتیم سه مطلب رو توضیح میدیم. یکی بیان میکنیم عدد 7 رو، بعدن 70 رو، و در آخر هم نسبت 1 و 70 رو. با بیان این سه مطلب روشن میشه که چرا امام در اینجا نسبت 1/70 رو انتخاب کردند. در بحثی که مربوط بود به 7، اینطور گفتیم که عدد افلاک 7 است و دو فلک دیگر هم داریم که یکی عرش است یکی کرسی. عرش رو توضیح دادیم، کرسی رو هم توضیح دادیم. بعدم 7 فلک دیگه روشنن، توضیح لازم ندارن. الان میخوام بیانی رو شروع کنیم که کرسی در توضیح ما هست بشه، نه از عالم هست بشه، در توضیح ما هست بشه. قهرن عرش هم هست میشه. وقت ما نمیدونیم کرسی به عرش چیه. در این بیانی که میکنیم نمیتونیم بگیم کرسی به عرش بر چی تطبیق میشه. میدونیم کرسی چیست، عرش چیست، همون توضیحی که قبلا دادیم، اما نمیدونیم بر چی تطبیقش کنیم، چون دیگه فلک هشتمی در کار نیست با این بیانی که میشیم، فلک نهمی نیست که ما بخواهیم کرسی رو بر فلک هشتم و عرش رو بر فلک نهم تطبیق کنیم. وقت میگیم عرش و کرسی، همون نیست که توضیح دادیم، دیگه تطبیقش نمی کنیم. این احتمال جدیدی که میخواد نقل بشه احتمالیست که قطب شیرازی مطرحش کرده و خواجه هم پسندیده، و اون احتمال اینه. ما برای چی معتقد به فلک هشتم شدیم؟ برای اینکه جایگاه ثوابت و منطقه البروج رو تعیین کنیم. برای چی قائل به فلک نهم شدیم؟ برای اینکه حرکت یومیه رو توجیه کنیم. حالا اگه تونستیم حرکت یومیه رو به نحو دیگری توجیه کنیم، قهرن دیگه احتیاج به فلک نهم نخواهد بود. همچنین اگر تونستیم سلام علیکم ثوابت رو و بروج رو در یه جای دیگه قرار بدیم، احتیاج به فلک هشتم نخواهیم داشت. و ما این کارو میکنیم، یعنی هر دو مشکل رو حل میکنیم بدون اینکه از فلک هشتم و نهمی استمداد کرده باشیم. اینطور میگیم تمام ثوابت در محدب فلک زحل قرار داره، چون زحل به خاطر اینکه فلکش محیط است بر باقی افلاک، فلک بسیار عظیمی داره و محدب این فلک هم از قسمت‌های دیگرش عظیم‌تره. پس ایرادی نداره که بگیم این ثوابت در محدب فلک زحل قرار دارند. قهرن منطقه البروج هم که تشکیل می شود از بخشی از این ثوابت، اون هم در محدب فلک زحل واقع میشه. به این ترتیب ما دیگه احتیاج به فلک هشتمی که اسمش فلک ثوابت باشد نداریم. حرکت یومیه رو هم اسناد میدیم به مجموعه افلاک هفتگانه، نه به هر یک تنهایی، به مجموعه. چون یه نفس کلی مدبر این مجموعه است، میگیم اون نفس کلی اراده میکند حرکت سریع رو برای این مجموع، و با حرکت سریع همه اینها یک دور دور زمین میزنن و به این ترتیب شبانه روزی درست میشه. که از دور زدن خورشید شبانه روز درست میشه، ولی بقیه هم دور میزنن. بعد میگوییم که هر کدام از این افلاک هفتگانه حرکت مخصوص خودشون رو هم جدا انجام میدن. پس مجموعاً یک حرکت سریع یومیه دارن و جدا جدا حرکت مخصوص خودشون رو هم دارن. این حرکت سریع یومیه رو ما در تصویر قبلی که داشتیم تبعی گرفتیم، گفتیم هر هفت تا کوکب دور زمین میچرخند به تبع حرکت فلک نهم، که حرکت فلک نهم حرکت اصلی بود و حرکت اینها به تبع حرکت فلک نهم بود. اما در این تصویر جدیدی که داریم حرکت یومیه رو برای هفت تا اصلی حساب میکنیم، نه تبعی. منتها میگیم نفس کلی که مدبر این هفت تا فلکه تمام این افلاک رو به حرکت اصلی یک دور دور زمین میچرخونه در 24 ساعت، و خودشون هم یک حرکت مخصوص دارن که اون هم اصلی است. دیگه حرکت تبعی در افلاک وجود نداره. دو تا حرکت هست، یکی حرکت سریع شبانه روزی، یکی هم حرکت مخصوص خود کوکب، و هر دو حرکت هم حرکت اصلی هست، هیچ کدام تبعی نیستند. اگه یادتون باشه من وقتی وارد بحث شدم حرکت یومیه رو تعبیر کردم یا تبعی یا اصلی. نظرم به همین مبنا بود که در یک مبنا حرکت یومیه به عهده فلک نهم است، قهرن حرکت کواکب به دور زمین در یک شبانه روز میشه تبعی، در یک مبنا هم حرکت یومیه به عهده خود افلاک است، منتها مجموعه افلاک، و در این صورت حرکتشون که به توسط نفس کلیشون انجام میشود میشود حرکت اصلی. خب مشکل اینجاست که دو تا حرکت اصلی و ذاتی رو چگونه برای فلک قائلیم. هر کدوم از این هفت فلک هم حرکت اصلی شبانه روزی رو دارد، هم حرکت اصلی مخصوص خودش رو داره. دو تا حرکت حرکت ذاتی هست، در حالی که یک نفس هست، یک بدن هست، چگونه دو تا حرکت هست؟ اونم هر دو اصلی. اگه یکی تبعی بود مشکلی نداشتیم، میگفتیم خب یکی مثلا حالا ما تعبیر میکنیم ازش به تبعی، اگر میامدیم تو عالم عناصر ازش تعبیر میکردیم به قصری، چون در افلاک قصر نیست اونجا نمیگیم قصری، میگیم تبعی. اما در این عالم عناصر اگه میرسیدیم همین حرکت رو حرکت قصری میدونستیم. عیبی نداشت که حرکت قصری با حرکت طبیعی جمع بشه، مثل این که سنگی از بالا میخواد بیفته پایین، ما با فشار میندازیمش پایین. این خودش اگه میامد یه خود یواشتر میامد، وقتی ما داریم با فشار میندازیمش پایین، هم حرکت قصری هم حرکت طبیعی هر دو به یک سمته و یه خود حرکتش تونتر میشه. اگر حرکت یکی قصری باشه یکی اصلی باشه هیچ ایرادی نیست، اما اگر هر دو بخواد ذاتی باشه چگونه ممکن است؟ جواب میدن که این اشکالی نداره، چون یکی وابسته به مجموعه، یکی وابسته به کل واحد. مجموع با کل واحد فرق میکنن. نفسی که مجموع رو حرکت میده نفس کلیه، نفسی که تک تک اینها رو حرکت میده نفس جزئیه. مشکلی پیش نمیاد و نظیر هم داره. مثلا فرض کنید شما با بدنتون دارید به سمت جلو میرید، دستتون رو مثلا به سمت عقب حرکت میدید. خب یه حرکت کلی برای دست هست، حرکت کلی برای تمام بدن هست که دستم تو اون حرکت شرکت داره، یه حرکت جزئی و مخصوص هم خود دست داره انجام میده. همونطور که این چنین دو حرکتی که هر دو هم ذاتیان اشکال ندارن، در افلاک هم اون چنان دو حرکتی که گفتیم اشکال نداره. این تمام بحث ماست در باقی مونده مطلب که مربوط به عدد 7 بود با توجه به افلاک. دیگه از این به بعد باید وارد عدد 70 بشیم که انشالله وقتی رسیدم توضیح میدیم. صفحه 265 سطر 7 او یکون عطف بر گذشته است. گفتیم والبروج انما هی فی الکرسی، حالا میگیم او یکون کما ابداه العلامه شیرازی. یا گفتیم فالحرکت و سریعت الیومیه مستندتون الى کذا و البروج انما هو فی الکرسی، هر دو رو گفتیم. حالا میگیم او یکون کما ابداه العلامه شیرازی. این او یکون رو هم میتونید مربوط کنید به کرسی که با این او یکون کرسی برداشته بشه و به تبع عرش برداشته بشه. میتونید اصلا مستقیم مرتبط کنید به هر دو و بالاصاله هر دو رو بردارید، نه کرسی رو بردارید بعد به تبع عرش رو بردارید. این که عرض میکنم کرسی و عرش رو بردارید، نه یعنی از عالم وجود بلکه از عالم افلاک. دیگه کرسی معنی دیگه پیدا میکنه، عرش هم یه معنی دیگه پیدا میکنه، توی افلاک دیگه نیست. افلاک هم 7 نهتا نیستن که یکیش کرسی باشه یکی عرش. او یکون یا اوزا چنان است که ابداه العلامت و شیرازی، که اظهارش کرد علامه شیرازی، این قطب منظور از علامه شیرازی صدرا نیست، منظور قطب شیرازی. صدرا که شاگرد خواجه نبوده، این شاگرد خواجه بوده، تو دست خواجه مطرح کرده، خواجه هم پذیرفته. من ان یکون ثوابت و دوائر البروج علی محدب فلک زحل. اونی که علامه شیرازی ابداع کرد یعنی اظهار کرد، عبارت از این است. من بیان مای کما ابداع هست، عبارت از این است که هم ثوابت هم دوائر البروج بر محدب فلک زحل باشند. عرض کردم اگه ثوابت بر محدب فلک زحل باشن، دوائر و بروج هم که بخشی از این ثوابت قهرن بر محدب فلک زحل خواهد بود. منتها چون دوائر و بروج مهم بودن جدا ذکرشون کرد، به صور خصوصی ذکرشون کرد. وستحسنهو عطف بر ابداهست، یعنی علامه شیرازی اظهار کرد، علامه طوسی هم پذیرفت. در این صورت دو مطلب میگیم. یک، یکون الحرکت الیومیه قائمتون بالکل، خط بعد ول حرکت الخاصه بالفلک الذی هو کالجزء. این مطلب دومه، یعنی و یکون الحرکت الخاصه قائمتن بالفلک الذی هو کالجزء. اینی که عرض میکنم باید تقدیر بگیرید حتما تا عبارت دوم روشن بشه. ولی حرکت الخاص ستو بالفلک الذی هو کالجزء، بالفلک رو متعلق به خاصه نگیرید. و دیگه بعد مطلب روشن نمیشه. بالفلک متعلق به قائمه ایست که باید تقدیر گرفته بشه. عبارت اینطور میشه و یکون الحرکت الخاصه قائمتن بالفلک الذی هو کالجزء. این حرکت یومیه قائمه به کل است، حرکت خاص هر فلک هم قائم به خودشه که به منزله جزئه. درست شد؟ یعنی دو تا حرکت برای هر فلکی است، یکی حرکت شبانه روزی که مربوط به مجموع افلاکه، یکی هم حرکت خاص مثلا خورشید و ماه و اینها که مربوط به خودشونه، به فلک جزئی خودشونه. و یکون الحرکت یومیه قائمتن بالکل من حیث و یتعلق بذالک، یعنی بالکل نفس کلیه، چون به مجموع و کل یک نفس کلیه تعلق گرفته، به این جهت یک حرکت یومیه هم به کل تعلق گرفته که اون حرکت سریع است. همه این افلاک نهگانه، همین افلاک هفتگانه، همه این افلاک هفتگانه در شبانه روزی یک دور دور زمین میچرخند به حرکت ذاتی نه طبعی، چون دیگه عرشی در کار نیست، یعنی فلک نهمی در کار نیست. من که میگم عرش در کار نیست، منظورم منطبق عرشی و الا عرشی که هست دیگه، فلک نهمی که اسمشو عرش میذاشتیم در کار نیست. ولی حرکت الخاصه یعنی و یکون الحرکت الخاصه قائمتن بالفلک الذی هو کالجوز. کالجوز است برای کل. چون توجه کن چرا کالجوز میگه، به خاطر اینکه اون مجموعه کل نیست، هر کدوم جدا از دیگری است. ما یه کل نداریم که این فلک خاص بشه جز بشه، بلکه چندین فلک خاص داریم، یعنی هفت فلک خاص داریم، اینا رو جمع میکنیم و مجموع قرار میشه. اگر هم در همین حد باشد که فقط جمعشون کردیم، یه مجموعه درست کردیم، این مجموع میشه امر اعتباری. امر اعتباری ارزشی نداره که ما بخواهیم یک حرکت به این عظمت رو بهش نسبت بدیم. اما یک بار مجموعش میکنیم با توجه به اینکه نفس کلی به این مجموعه تعلق گرفته، اینجا دیگه اعتبار اجتماع نیست، اینجا یه نفس کلی واقعی است که مجموع رو داره اداره میکنه. مجموع من حیث و مجموع رو داره اداره میکنه. اینجا دیگه مجموع مجموع اعتباری نیست. چون مجموع اعتباری نیست، میشه یک حرکت اصلی، یک حرکت ذاتی، یک حرکت واقعی ازش صادر بشه. علت این که ایشون هم گفت من حیث و یتعلق به ذالک نفسون کلیه در این عبارت، علتش همینه که کل یا مجموع به ما هو مجموع، اون که در خارج ما نداریم، ما این اجزا رو داریم. مجموع تو اعتبار من جمعه، تو اعتبار من هم که نمیخواد حرکتی اتفاق بیفته، این بیرون میخواد حرکت اتفاق بیفته. بیرون هم که مجموعه نیست، اجزای، یعنی مستقلا هستند. اگر این حیثیتی که ایشون گفته نیاریم، بیان نکنیم که از این حیث که نفس کلی بهشون تعلق داره، اصلا در خارج مجموع درست نمیشه، تو ذهن من درست میشه که ارزشی نداره. تو خارج باید مجموع درست میشه. اگر بخواد در خارج مجموع درست بشه، اون نفس کلی رو باید در نظر بگیریم. لذایشو قید حیثیت و آبر قید حیثیت مهم بود. خب این کلجوز رو داشتم عرض میکردم و پرداختم به قید حیثیت. کلجوز منش همینه، یعنی وقتی این مجموعه رو به اعتبار نفس مجموعه کردیم، و الا خودشون فی نفسها مجموعه نبودند، پس هر کی کم جز نخواهد بود، بلکه هر یک کل جز خواهد بود. این قلت که هر کدام از این افلاک جزئیه یا افلاکی که کل جزئند، با این بیان شما دو تا حرکت پیدا کرده، یکی حرکت سریع یومیه، یکی حرکت مخصوص خودشون، و این دو حرکت هر دو هم ذاتی هست. اگر دو حرکت یکی ذاتی بود یکی طبعی بود ایرادی نداشت، ولی الان هر دو حرکت ذاتی هن، چطوری توجیه میکنید یک حرکت دو حرکت ذاتی رو برای یک جسم؟ جواب میدن که مانعی نداره، یک حرکت قائم است به مجموع، یک حرکت هم قائم است به جز، مثل بدن و دستی که مثال زدیم. ولا یلزم اجتماع الحرکتین ذاتیتین فی الجسم الواحد، لازم نمیاد در یک جسم دو حرکت ذاتی واقع شود که محال است، زیرا قیام حرکت اولا که حرکت سریع است و حرکت شبان روزی است، قیامش بالمجموعه من حیث و مجموعونه، و ثانیه یعنی قیام حرکت ثانیه که حرکت خاص است، بالبعض به خصوصه، و این ایرادی نداره، نمونه هم داره. نمونهش اینه یظهر ذلک، یعنی یظهر این لا یلزم اجتماع حرکت ذاتی این فی الجسم الواحد، این ظاهر میشه من تحریک نفس مجموع البدن الى جهت و حرکت عضو خاص منه الى جهت المخالفه، نفس حرکت میدهد مجموع بدن رو به سمتی و عضو خاصی از این بدن حرکت میکند الى جهت المخالفه. هر دو حرکت ذاتی، وقت دست دو حرکت پیدا میکنه، بدن که یک حرکت بیشتر نداره، ولی وقتی دست حرکت میکنه به سمت مخالف، این دست دو تا حرکت پیدا میکنه، یکی داره بدن حرکت میکنه، اینم داره حرکت میکنه، یکی هم میشه خود این دست حرکت مخصوص داره. اما آیا میتوانیم حرکت دست رو که به ظاهر به تبع بدن داره انجام میشه حرکت ذاتی بگیریم یا اینکه نه؟ چون الان بحث ما اینه که حرکت مجموع هم باید ذاتی باشه، حرکت عضو هم باید ذاتی باشه. یک بار شما حرکت دست رو به تنهایی حساب میکنی در وقتی مجموع داره حرکت میکنه. حرکت دست وقتی خود دست داره حرکت میکنه اون ذاتیه، حرفی توش نیست، درباره شما بحثی نداریم چون اشکالی توش نیست. اما وقتی داره بدن حرکت میکنه، دست به ظاهر به تبع بدن داره حرکت میکنه، آیا شما اینم حرکت ذاتی میگیرید؟ الان قاضی سعید داره اونم حرکت ذاتی میگیره، میگه در دست دو تا حرکت ذاتی جمع شده. جواب اینه، یک بار ما دست رو به تنهایی ملاحظه میکنیم، بله حرکتش میشه تبعی، تبع کل بدن این دست داره حرکت میکنه. اما یک بار این دست رو داخل مجموعه قرار میدیم، یعنی وقتی میگیم بدن، مجموع به ماها و مجموعون در نظر ماست که دستم تو همین مجموعه است. وقتی این مجموعه داره حرکت میکنه، نمیگیم تن حرکت کرد دستم حرکت کرد، میگیم همه با هم در حرکت میکنه. خب همه با هم حرکت میکنه، حرکت ذاتیه. من وقتی جداش میکنم و توضیح میدم، اون وقت دست جدا ملاحظه میشه، فکر میکنیم دو تا حرکت مستقل براش هست، در حالی که یک حرکت مال بدنه، مال مجموعه، نه مال بدن یا مال دست، مال مجموعه که این دستم تو اون مجموعه است. و این حرکت حرکت ذاتیه، برای دستم حرکت ذاتیه، چون حساب نمی کنیم بدن حرکت کرد پس دست حرکت کرد. اگه بگیم بدن حرکت کرد پس دست حرکت کرد، حرکت دست میشه طبیعی. اما میگیم مجموعه حرکت کرد که یکی از مجموعه هم دسته، اینجا دیگه حرکت مجموعه میشه ذاتی، اون وقت حرکت دست خودش جداست، اونم میشه ذاتی، که حرکت جدای دست به جهت مخالفه، حرکتی که در ضمن مجموعه است به جهت موافقه و اون حرکت حرکت بدنه. پس توجه کنید، دست رو جدا لحاظ نکنید. اگر دست رو جدا لحاظ کنید، حرکت دست که از مجموع گرفته میشه میشه حرکت طبعی، اگر جدا حسابش کنید. اما ما جدا حساب نمی کنیم، مجموع من حیث و مجموع داریم حساب می کنیم. غیر حیثیت رو توجه کنید، مجموع من حیث و مجموع داره حرکت می کنه. پس دست باید داخل مجموع حساب بشه، جدا حساب نشه. اگه دست رو داخل مجموع حساب کنید، یک حرکته، نه یه حرکت مال پا، یه حرکت مال دست، یه حرکت مال تن، همه با هم یه حرکت دارن می کنن و حرکت شما حرکت ساتیه.
خیلی
دیگه حالا بالاخره توجیه هم باشه، توجیه بدی نیست.
مثال بزنید فقط برای دوگونه حرکت مخالف، حالا فقط به ذات اضافیش نداره، یه تقریب ذهن بهتره، چون تقریب ذهن کنه
دیگه ذاتی هم هست. یه خورده دارین سختگیری میکنید.
مثالش یه نفر تو ماشین نشسته، کل بدنش به سمت جلو داره میره، بعد دستش هم به عقب ماشین مثلا حرکت بده.
بله اونم خوب متحرکته، اون که تو ماشین نشسته حرکت به درازه. فقط مشکلش اینه، من حرکت خود بدن رو مثال زدم، اونی که تو ماشین نشسته مثال نزدم. اونی که تو ماشین میشینه تمام بدنش حرکت میکنه، اون حرکت به درازه، دستش حرکت میکنه، حرکت رو بسات. ما میخوام هر دو حرکت رو ذاتی کنیم، لذا مثال به ماشین نمیزنیم. من مثال شما درسته و ممتاز، بحث ما بیرونه، یعنی ما احتیاج به این مثال داریم که دو تا حرکت ذاتی درست کنیم.
دو تا مدبرم
درست میکنیم. یه نفس داریم، یه قوه محرکه دست داریم، ولیسه هنا موضع و تحقیق ذالک، یعنی تحقیق این مطلب که دو حرکت ذاتی چگونه در یک جسم جمع می شوند، تحقیقش اینجا نیست. ما با مثال گفتیم و رد می شیم، ولی یکون هازا فرزن علینا نقضیه انشاءالله. این مطلب واجبی بر ما باشد که من این واجب رو ادا خواهم کرد، یعنی این وعده رو بهش وفا خواهم کرد انشاءالله. بله
قاضی هم بودیم فسر من قضا
خب از باب الجمله میخواد وارد بیان عدد 70 بشه. تا حالا 7 رو توضیح داد، حالا میخواد 70 رو توضیح بده. توجه میکنه به دو مطلب، یکی این که عدد افلاک 7 است، دوم این که این افلاک مدبر دارند، و سوم، سه تا مطلب، من گفتم دو تا اشتباه کرد، سه تا مطلب، سوم این که مدبرها که اوائلند و افلاک که ثمانی‌اند به هم متصلند. و الا اگر متصل نباشند افلاک نباید سبانی به حساب بیاد، سبالس یا به بعد حساب میشند. مدبرها میشن اوائل، افلاک میشن سبانی، و این دوتا به هم متصلن، یعنی بینشون فاصله نیست. خب حالا این سه مطلب روشن شد، اشاره شد، حالا روشن که نه، گفتیم عدد افلاک 7 است و اینا مدبر دارند، مدبرها میشن اوائل، اینا میشن سبانی، و بین اوائل و سبانی باید اتصال باشه، فاصله نباشه. این همشون احتیاج به توضیح دارن. البته عدد افلاک 7 است این مشهوده، توضیح نمیخواد. اینم که مدبر میخوان، اینم ثابت در جای خودش، چون حرکت میکنن، حرکت بدون نیرو نمیشه، یا باید قصدی باشه یا باید طبیعی باشه یا باید ارادی باشه. قصد که اونجا نیست، طبیعی هم که مستقیمه، دبرانی نیست، پس باید حرکت، حرکت ارادی باشه، حرکت ارادی نفس میخواد، نفس میشه مدبر. وقت نفس میشه اوائل، نفوس میشن اوائل، ابدان افلاک میشن سوانی، چون اول اون نفسه باید در ارادهش حرکت کند تا بعدن این فلک در جسمش متحرک شود. پس اون اوائل این سوانیه، اون مدبرات اوائلند، اینا سوانیند. بله دیگه، یعنی این نفس باید خودش در ارادهش حرکت کنه تا بتونه بدنه فلک رو حرکت بده. یعنی دور اول که میزنه یک اراده میکنه، دور دوم اراده جدید میکنه، و پی در پی این اراده ها میاد، لذا پی در پی هم این دور فلک میاد. بنابراین در اراده او اول است، در حرکت، در حرکت او اول است و این دوم، یعنی او محرک این متحرک، محرک اول است، متحرک ثانی. پس جمعشون کنیم اینا میشن اوائل، اینا میشن سبانی، و بعد اتصال هم باشه. اگه اتصال نباشه مباشر حرکت ما نخواهیم داشت، عقول هم محرکند منطقه مباشر نیستند. این مدبرات چه مباشر حرکت هم باید متصل باشن، یعنی بین اونها و متحرک نباید فاصله باشه. تا اینجا روشنه؟ یعنی موجودی دیگه در این وسط نباید تحریک کنه، یعنی محرک مباشر باید نفس باشه، عقل محرک غیر مباشره، نفس محرک مباشره، بدنی فلک هم که متحرکه، بین محرک مباشر و بدنی فلک نباید یه محرکی دیگه فاصله بشه، و الا اگه فاصله بشه محرک مباشر اون فاصله خواهد بود، نه این نفس. پس باید بین اون اوائل و سوانی اتصال باشه. تا اینجا مطلب روشنه. میام تو اعداد، در اعداد شروع کنید به شمردن، آحاد، حشرات، مئات، الوف، اینطوری میشمرین. بله وقتی میخوام عدد اینطوری بشمرم میگه 1 2 3، وقتی میخوام عدد رو بشمرم اینطوری میشمرم، ولی وقتی میخوام اعداد رو بشمرم میگیم آحاد، حشرات، مئات، الوف، بعدا میگیم بالاتر. آحاد با حشرات متصلند، حشرات با مئات، مئات با الوف. نگید 1 با 2 متصله، 1 با 10 متصله. آحاد با عشرات متصله، 10 با 20 متصل نیست، 10 یه دفعه میرید 100، با 100 متصله. یعنی همین که عرض میکنم آحاد بلا فاصله بعدش عشرات، بعد از آحاد بلا فاصله عشرات، از 1 تا 9 که میرید آحاده، بعد که تموم میشه چی شروع میشه؟ عشرات شروع میشه، تا 100 هم که میرید عشراته، تا 99 عشراته، از 99 به بعد دیگه مئاته، تا به 1000 برسید، تا به 999 برسید، به 1000 که برسید الوف شروع میشه یا آلاف شروع میشه. اینا به هم متصلن، آحاد به عشرات متصل. خب در افلاک دیدید که افلاک به مدبرات متصلند و تعداد هم مطرحی. اگه تعداد مطرح نبود ما سراغ عدد نمی رفتیم. میگه 7 تا فلک به مدبر متصله، فلک سبانیه، مدبر عبائله، یعنی فلک به منزله آحاده، مدبرها به منزله عشراتند، به همه متصلند. پس اگر 7 فلک داریم 70 تا مدبر داریم. نتیجه گرفتم خواستیم به عدد 70 برسیم، با تمام مقدمات آخر رسیدیم. اگر 7 فلک داریم 70 تا مدبر داریم. به این صورتشون داره بیان میکنه، ایشون بیان سر میکنه، بیان سر که میکنه بالاخره باید به همین صورت بیان کنه دیگه. بله؟ ببینید عرض کردیم ما رفتیم سراغ اعداد، اینو قبول کردیم که آحاد بالاترش عشرات، بالاترش یعنی آحاد میشه مثلا سبانی، عشرات میشه عبایر. باز اگر عشرات رو بخواد با مئات بسنجید، عشرات میشه عبایر، میشه سبانی، مئات میشه عبایر. هرچی بریم بالا از سبانی به سمت بالا میریم. خب آحاد متصلن به عشرات، بینشون فاصله نیست، یعنی از آحاد باید برین سراغ عشرات، نه باید برین سراغ مئات. این در اعداده. خب ما در افلاک داریم عدد مطرح میکنیم، چون در افلاک داریم عدد مطرح میکنیم باید به قانون اعداد برگردیم. همونطور که در اعداد آحاد رو اول میاریم و عشرات رو دوم و متصل، بنابراین در افلاک هم سبانی رو اگر آحاد گرفتیم عبائل رو باید عشرات بگیریم. اگر سبانی آحاد شدند عبائل باید عشرات بشن تا اتصال بشن. نباید عبائل رو آحاد بگیرید و نباید عبائل رو مئات بگیرید. اگر سبانی آحاد بودند حوائل 1 درجه بالاتر میرند، به نیشن فاصله نمیابته، یعنی میشن عشرات. پس اگر افلاک 70 آهاد دیگه، با توجه به اینکه مدبرات عوائل این سبانی هستن، اونا باید بعد از آهاد باشن، یعنی باید برن تو وادی عشرات. 7 اگر ببریدش توی عشرات، 7 که آحاد اگه ببریدش تو عشرات میشه 70. پس آهاد ما هفت فلکن یا بفرمایید سبانی هفت فلکن، اوائل هفتاد تا متبرند. این هفتاد تا رو به یه حس میشه شما هفته ببینید، به خاطر اینکه مأمور هفت هستن. میان مأمور، نه اشتباه گفتم، مأمور مدبر، مدبر هفت هستن. میتونه رو هفتاد تا ببینیدشون، هفتاد تا هستن، خودشون هفتاد تا. اینجا عدد هفتاد هم درست شد، مطلب دوم هم معلوم شد با همین توضیحی که عرض کردم. بله، یعنی بالاتر از آهاد، بعد یعنی بالاتر، بله بعد یعنی بالاتر، آهاد بعدش یا بالاترش اشرات است. خب اگر افلاک سوانیان باید بالاترشون حساب بشه. افلاک چند تان؟ هفت تان، یعنی از قبیل آهادن، پس بالاترشون باید اشرات باشه، یعنی هفته بشه هفتاد تان. دقیق مطلب، حالا میپذیریم نمیپذیریم کار نداریم، ولی مطلب خیلی زیبا گفته، زحمت کشیده. ولی توجیه داره میکنه، بیان سر میکنه.
بالاتر که نباید به وحدت نزدیکتر
بشیم.
هرچی بالاتر میری باید به وحدت نزدیکتر بشیم. چرا کثرت بیشتر میشه؟
نه اونا که واحدن واحدن، اما تعدادشون بیشتره، تعدادشون از میکنه. وقتی بالاتر میرین تعداد بیشتر میشه، نه اینکه اینا متکثر بشن. در این حال گفتیم این هفت، این ده تا به بچه اجمالی نگاهشون کنید یک مدبرند، به بچه تفسیری نگاه کنید ده تا. حالا در صورت این توضیحشونه، ما اصرار نداریم یا کسی خواست نپذیری نپذیری. من میخوام توضیح بدم مطلب و عبارتش هم روشن نمی کنه که چطور ما از یک به ده رفتیم. فقط کلمه اتصال میاره، کلید بحث هم این کلمه اتصاله، که آهاد با اشارات اتصال داره، افلاک هم با مدبراتشون اتصال داره. این مقدماتی که من از خارج از کردم همه باید مرتبط و قرار بگیره تا به این مطلبی که ایشون میگه برسیم. حالا عبارت توجه کنید، و بل جمله لما کانت تلک الکرات سبعه فمن الواجب ان یکون مبادی ها به تلک العده. این که روشنه تا اینجاست، اگر هفتا فلک داریم هفتا مدبر باید داشته باشه. ان یکون مبادی ها، ای التی صفت مبادیه، اوحل الله فی کل سماین امرها، مبادی که امر اونها رو خداوند در هر آسمانی اجرا کرد، اونها هم باید به تلکل اده باشند، اما به ذات او بالعرض. بله؟ هفتا نفس بر هفتا ملک دیگه. حالا ما بهش در فلسفه میگیم نفس، در لسان شریعت گفته میشه ملک. بله؟ وحی اوها یعنی وحی، منتها تدبیر این سما رو خدا به اونها داد، یعنی امر این مبادی رو خدا در این آسمان ها اجرا کرد، امرشون اجرا کرد، این دستور اونها باید اجرا بشه. این معنی مدبر بودنشونه، کسی که امرش تو چیزی اجرا میشه معلوم شد مدبر اون چیزه. اما به ذات او بلعرز. بله به چل چل عده، عده درست داره، عدد
بیانی هم معناش عدد
دیگه. بله عده بله نه با سبه باشه، فعلا با سبه باشه، حالا معلوم به سبه اینش نرسیدیم، تا اینجا داریم میگیم به سبه باشه. اما به ذات او بالعرز، این اما به ذات او بالعرز مربوط به کجاست؟ میتونید مربوطش کنید به مبادی، میتونید مربوطش کنید به تلکل عده. اگه مربوط کنی به مبادی اینطور میشه، مبادی به ذات یا مبادی بالعرض. مبادی به ذات همونایی هستن که مباشرند، مبادی بالعرض اون هستن که واسطه دارن. اما ایشون اتصال و اعتبار میکنه، اتصال بین مبادی و افلاک رو. شاید به همین جهت نتونیم با این توجیه خیلی موافقت کنیم، اما به ذات و بالعرض رو مربوط به مبادی نکنیم. البته اگه مربوط به مبادی کنیم چیزی ایرادی نداره. مبادی به ذاتشون یعنی بلا واسطه، یا مبادی بالعرضشون یعنی معل واسطه. و میتونید اما به ذات و بالعرض رو به تلکل اده مرتبط کنید. باید به این مقدار باشن، یا به ذات به این مقدار باشن، یا بالعرض. یعنی بلا واسطه و حقیقتن این اده رو داشته باشن، یا بالمجاز این عده رو داشته باشند. مثلا اگه واقعا هفت باشن میشن هفت، به ذات هفت. اما اگر هفتاد تا باشند، اگه هفتاد تا باشند به لحاظ اجتماعشون یعنی بالعرضه و بالمجاز میشن هفت. خودشون نگاه کنید هفتاد تا، به ذات هفتاد تا، ولی چون همشون مدبر یک فلکن، این هفتاد تا ده تاش مدبر این فلک، ده تاش مدبر اون فلک، ده تا بالعرض یکی حساب میشه، بالمجاز یکی حساب میشه. چرا بالمجاز؟ چون همشون مدبر یکی هست، چون همشون یک کار دارن انجام میدن. پس به این جهت ما به این علاقه ما و این هفته تو میگیم هفته. پس کلکل اده یعنی هفته، یا به ذات هفته هستن یا بالعرض هفته هستن. به ذات این بالحقیقه یعنی وقتی میشونشون هفته، یا بالمجاز هفتان، هفته تو هستن، منطقه چون ده تاشون یک کار میکنن، ده تا دیگهشون یک کار میکنن، هر ده تا رو یکی حساب میکنیم، هفته تا رو بالمجاز هفته حساب که بالمجاز به تلکل اده هستن. بالاخره باید عدد هفت باشه. و من البیه بله اوهلا به ذات او بالعرض، اونم باشه همین میشه. بله اونم باشه همین میشه، یعنی خداوند وحی کرده به خود اینها یا به رئیسشون. مثلا چون وقت زیر دست اون رئیس نقطه دیگه است، ظاهرا اینطور نباشه، نقطه با اون یکی هم ردیف هم. نه یکی رئیس باشه یکی اما به ذات. بله اونطوری میفهمید خوب میشه، خدا مستقیم وحی میکند یا بالعرضه و الواسطه وحی میکند، اینم میشه. بله اینم یه احتمال سوم خوبم هست. و من البین این است که مبادی اعلا درجه هستن من از ثبانی، یعنی اونا بالاتر از ثبانی، لکن مع وجوب اتصال ها به ها، اتصال اوائل به ثبانی یا ثبانی به اوائل فرق نمی کنه، زمین رو به هر کدوم برگردونی درسته، من دون فاصلت این بین ها، بین ها یعنی بین اوائل و ثبانی، فتکونو نسبت ها الى ثبانی نسبت الاشرات الى الاحاد، نسبت اون مدبرات به ثبانی که افلاکند، یکون نسبت الاشرات الى الاحاد. فای فتکون توجه کنید، تفریه برای اتصاله و این مهمه، چون اتصال هست پس نسبت مدبرات به افلاک نسبت اشارات میشه به آحاد، چون توی اعداد نگاه کنید آحاد با اشارات اتصال داره یا اشارات با آحاد اتصال داره. بعد شما ممکنه بگین چرا رفتین سراغ اعداد؟ جواب اینه که بحث ما در اعداده، داریم تعداد افلاک رو حساب میکنیم، تعداد مدبرات حساب میکنیم، باید بریم سراغ اعداد. وقت در سراغ اعداد چه رفتیم؟ آحاد درست میشه، اشارات درست میشه که به هم متصلن، اوائل و سبانی درست میشه که به هم متصلن. این باعث میشه که ما اگر سبانی رو هفته گرفتیم، اوائل رو اگر سبانی رو هفته گرفتیم یعنی از زمره آحاد حسابشون کردیم، اوائل رو هفتاد تو بگیریم یعنی از جمله اشارات حسابشون کنیم، از آحاد بریم به اشارات، از هفت بریم به هفتاد. این هم توجیه هفتاد بود. از ولما کانت الکرات میخواد توجیه یک هفتادم رو بیان کنه که انشالله بزنیش برای جلسه بعد.